بالام ساعت 13:30 از تهران رادیو گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت صوتی و تصویری توجه بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتتون هستیم.
تیتر دو
دهم آذر ماه در تقویم رسمی کشور و همزمان با سالروز شهادت آیت الله شهید مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. به همین مناسبت در این ایام، در هفته‌ای که در روزهای پایانی اون قرار داریم، عملکرد مجلس در حوزه‌های مختلف مورد توجه و مورد بررسی قرار می‌گیره. البته مجلسی که 6 ماه از عمر کاری اون می‌گذره، ما هم امروز در گفتگوی اجتماعی اولویت‌های مجلس 11 در حوزه اجتماعی رو از نگاه اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما رو همراهی بفرمایید.
بیشتر مردم کشور ما بیش از آن که مجلس را با کارویژه نظارت بر اجرای قانون بشناسند، آن را صرفاً نهادی قانون‌گذار می‌دانند و برای همین هم معمولاً چه در پیشرفت‌ها و چه در نابسامانی‌های کشور، این نهاد را از حیث توانایی و قدرت اداره کار چندان دخیل در امور نمی‌بینند. البته باید توجه داشت که این تصویر ساخته شده در ذهن افکار عمومی چندان شانه نمایندگان ملت را از بار نظارت بر اجرای قوانین خالی نمی کند و آنها کماکان ابزارهایی همچون تحقیق و تفحص، سوال از مسئولان اجرایی و استیضاح را در دست دارند که می توانند از این طریق اعمال قدرت کنند. فارغ از مسائل یاد شده، البته مسئله نظارت بر خود مجلس نیز بحث مهمی است. سال گذشته را به یاد بیاورید. در سال 1397 مشکلات اقتصادی تقریبا تمام بخش‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و ما به نحوی شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت و لبنیات، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، سیر صعودی قیمت سکه و ارز، رشد صعودی قیمت مسکن و اجاره بها و البته تعطیل شدن کارخانه‌ها و افزایش بیکاری بوده‌ایم. حالا این سوال را با خود تکرار کنید که آیا مجلس با ابزار قانون‌گذاری و نظارتی خود توانسته است قدمی در راه اصلاح امور بردارد؟
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب در گفتگوی اجتماعی امروز همونطور که عرض کردم نگاهی داریم به اقدامات و فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس 11. آقای دکتر علی اصغر عنابستانی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتهای، خوشاب، داورزن و ششتنبد. نوشتم آقای عنابستانی گفتن که اگه تونستی یه بار کامل بگی قرار شد آخر برنامه جایزه‌شو بهمون بدن. آقای عنابستانی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزی که در این ساعت برنامه بسیار خوب شما رو میشنون عرض سلام و ادب و احترام دارم، گرامی می‌دارم. یاد و خاطره همه شهدای عزیز، به ویژه شهید عزیز فخر ایران، شهید فخری زاده رو و همچنین شهید مدرس رو که بالاخره به یاد و خاطره ایشون در روز دهم آذر ماه به نام روز مجلس نامگذاری شده و امیدوار هستم که ماها که امروز لباس نمایندگی مردم رو به تن کردیم بتونیم در مسیر امثال مدرس بزرگ قدم برداریم.
انشالله. جناب علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم به صورت تلفنی در جمع ما هستن. آقای بابایی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم متقابلاً معذر جناب والی و همکاران عزیز شما و از مهمان برنامه حضوری برنامه تون جناب آقای انواستانی تبر عزیز ما هم تشکر میکنیم و دقیقا تاثیر عرض میکنم شهادت واقعا دانشمند مظلوم و مقتدر ایران اسلامی که واقعا مایه مباهات ایران اسلامی بوده و حتی شهید فخرزاده و همچنین سال روز تشکیل مجلس اسلامی و هم به همکاران عزیزمون هم با یادی از سید مدرس و همه همکاران قدیم و جدید مجلس شورای اسلامی و ملل شریف ایران هم تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. البته سال روز تشکیل مجلس که نیست، دهم آذر روز مجلسه.
سال روز، بله روز مجلس.
تشکیل مجلس هفته خرداده.
بله سال روز مجلس شده.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای بابایی. آقای انبستانی بفرمایید که در شش ماهی که پشت سر گذاشتیم از فعالیت مجلس 11 اگرچه میدونیم که هفته های اولش و حتی شاید یکی دو ماه اول به شکل گیری ساختار مجلس جدید میگذره و اینکه نمایندگان در ساختارها قرار بگیرن، در کمیسیون‌ها قرار بگیرن، اما خب مجلس 11 با نگاه انقلابی که داشته تلاش کرده از همون اولین روزها همزمان با این شکل گیری، سامانیابی و نظم دهی به فعالیت ها اولویت های کاری خودش رو هم دنبال بکنه. در کمیسیون اجتماعی چه کردید؟ چه موضوعات مهمی رو به عنوان مسائل اجتماعی کشور از طرفی آسیب های اجتماعی در دستور کارتون قرار گرفته بوده و به کجا رسیده؟
خب اجازه بدید من قبل از ورود به حوزه اجتماعی به کار بزرگی که این هفته مجلس کرد یه اشاره کوچکی بکنم.
در
این طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از منافع ملت ایران یک کار
تعظیم می‌کنم در حد یکی دو دقیقه بفرمایید، چون بحث ما
استراتژیکی بود که امروز در واقع دیگه مجلس سرانجام رسون، اون نظر شورای نگهبان رو هم تأمین کرد. ما فکر میکنیم که یک بخش زیادی از مسائل اجتماعیمون، ما تو از نگاه اجتماعی بهش نگاه کنیم، به حوزه در واقع ساختار مسائل اقتصادیمون برمیگرده. مباحث جامعه یک سری سلسله مباحث به هم پیوسته است که نمیشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد، اینا به هم وصلن. وقتی شما در حوزه اقتصاد وضعیتت وضعیت نابسامانی باشه، مسائل اجتماعی هم به هم میریزه و ساختارها و هنجارهای اجتماعی هم خراب میشه. و مسئله اقتصادمون رو ما در نوع نگاهمون به خارج از کشور دیدیم و میبینیم، احساس میکنیم که ما باید برگردیم و تو حوزه اداره کشور نگاه به داخل بکنیم، یک اقتصاد درونزای برون نگر رو در واقع مد نظر قرار بدیم. این چیزی که امروز تصویب کردیم یه پیام به دنیا داره و اون پیام به دنیاش این هست که ما در حوزه ایستادگی در حوزه کارهای مباحث داخلی خودمون و اقتصاد خودمون و جوشش اقتصاد داخلی اطمینان داریم و مطمئنیم که این اتفاق خواهد افتاد و الحمدلله همه اجزای کشور هم اومدن پای کار، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی. من احساس میکنم یک دوره جدید شروع میشه. اگر ما قرار باشه مذاکره ای بکنیم، حرفی هم بزنیم، با دست پیش حرف بزنیم، بتونیم اقتصاد داخلمون رو درست بکنیم و انشالله مسائل اجتماعی در این سایه این مباحث بهتر حل بشه. اما راجع به موضوع اجتماعی و مسائلی که در حوزه اجتماعی هست، خب ببینید یک لیستی و یک فهرست کاملی از اولویت‌های مسائل اجتماعی وجود داره که باید بهش توجه بشه و ما نمیتونیم از اینها بگذریم. 5 مسئله اصلی اجتماعی هست که در قانون برنامه ششم به صورت ویژه اینها احیا شده، احسا شده و دولت رو موظف کرده که توی این 5 موضوع خاص در قانون برنامه ششم دولت باید حداقل 20% سطح این مباحث رو کاهش بده یا وضعیت کشور رو بهتر بکنه در این 5 مسئله، که این 5 بحث اعتیاد هست، بحث طلاق هست، مسئله کودکان کار هست، مسئله حاشیه نشینی هست. و حالا اگر که پنجمی رو من فکر میکنم که یادم رفت، نگاه میکنم به این مباحث، ما تو این حوزه، تو این پنج مسئله ای که برنامه ششم طراحی کرده، باید به صورت ویژه بهش توجه بکنیم و اولویت کار رو در حوزه کمیسیون اجتماعی به موضوع برنامه بریم. هرچند که به نظر من اتفاقی که افتاده، با این که ما بالاخره یک سال بیشتر تا پایان برنامه ششم نداریم، یک سال و اندی، اتفاقی که افتاده ما توی این پنج حوزه نه تنها 20% کاهش پیدا نکردیم، بلکه در خیلی از حوزه ها 20% هم افزایش پیدا، بیش از 20% هم افزایش پیدا کردیم.
مشخصا در کدام به چه وضعیتی رسیدیم؟
مسائل مربوط به اعتیاد، سن اعتیاد، گسترش اعتیاد، در مسئله طلاق، در مسئله حاشیه نشینی، ما مرتب در حال رشدیم که اینها در واقع تکلیف اجرا این بوده است که اینها رو حداقل در طول برنامه ششم 20% کاهش بدن. اما یک فهرستی از مسائل اجتماعی، الحمدلله با هماهنگی بسیار خوبی که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی شکل گرفته، این یک فهرست کاملی احساس شده که ما بر اساس اون فهرست ورود به مسائل اجتماعی و مباحث مختلف اون میکنیم. یک سیاست اجتماعی مشخصی رو در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما باید احصا بکنیم. این اتفاقی که باید توی این دوره بیوتو احساس میکنیم به شدت جاش خالی است. یعنی ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک سیاست اجتماعی مشخص و یک ساختاری که این سیاست اجتماعی ما رو اجرا بکنه نداریم. مجریان حوزه اجتماعی به شدت پراکنده و سیاست‌ها هم برای مجریان به شدت
کی باید این سیاست تدوین می‌کرد؟
ما باید تدوین
می‌کرد. مجلس باید تدوین می‌کرد. یعنی مجلس دهم این کارو نکرده.
بعد ما باید بالاخره حالا مجالس
خب نه بخوایم بالاخره مشخص بکنیم و بتون به سرانجام برسیم.
من عرض اینه که مجالس مختلف بر اساس اولویت‌هاشون اقدام کردن. اما اون چیزی که الان ما داریم می‌بینیم، واقعیتی که امروز داریم می‌بینیم این هست که ما یک سیاست واحدی در حوزه مسائل اجتماعی نداریم.
و این سیاست ذیل اون چه که بیان کردید در قالب برنامه ششم باید که تدوین بشه. هدف کلی فقط همون هستش که حداقل 20% کاهش بده.
حداقل در برنامه ششم 20% کاهش بده.
تکلیف دیگه رو هم برنامه مشخص کرده
و بعد بیاریم. ببینید برنامه برنامه تو حوزه برنامه ششم تکالیف در حوزه اجتماعی به صورت مشخص توی پنج حوزه است. اما ما مسائل اجتماعی محدود به این پنج حوزه نمیشه. اینها رو به عنوان اولویت مشخص کرده. ما اصلا محدود به این پنج حوزه نیستیم. اما میخوام بگم مثلا ما تو حوزه اجتماعی یک مجری، یک ساختار اجرایی مشخص که بشه رفت یقش رو گرفت، بشه گفت که شما مثلا باید کار میکردی نکردی،
درست.
یک همچین چیزی نداریم. بودجه هم تو حوزه اجتماعی خوب هزینه میشه، اما ردیابی این اعتباراتی که هزینه میشه تو ساختارهای مختلف به دلیل کثرت عوامل متعددی که تو حوزه اجتماعی دخیل هستن و قرار است وظایفی انجام بدن، ردیابی اینها هم بسیار مشکله که اینها به کجا رفته و در چه وضعیتی هست. حالا من اگر که فرصتی شد من یک اشاره ای به فهرست اولویت ها میکنم. اما اولویت یک ما و اول ما این است که ما یک سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی رو باید برای کنترل آسیب ها تدوین بکنیم. لازم شد روی این مسئله بیشتر توضیح میدم.
خیلی متشکرم آقای بابایی. خدمت اصالی باشیم، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس. هم درباره اونچه که آقای انوستانی همکارتون بیان کردن اگر نکته تکمیلی داشته باشید استفاده میکنیم، و همین که بفرمایید شما بالاخره عضو هیئت رئیسه کمیسیون هم هستید، برنامه کمیسیون چی هست برای حل مشکلات اجتماعی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، و این نکته‌ای که آقای انوستانی گفتن اولویت اول تدوین سیاست اجتماعی.
من اولا تشکر بکنم از فرمایشات جناب آقای انوستانی عزیز ما. خدمت شما، خودشون از مؤثرینی در تصمیمات کمیسیون اجتماعی هستن. ما از فضای فکری جناب آقای انوستانی استفاده خوب می‌بریم در کمیسیون. نکته اساسیش اینه که خب کمیسیون اجتماعی دو سه تا وظایف اصلی داره. خب همه ولت جناب انوستانی فرمودن بحث اصلی ما مربوط به آسیب‌های اجتماعی، خود مسائل اجتماعی، مسائل مربوط به در حقیقت استخدامی، امور استخدامی کشور،
اشتغال به معنای عام.
بله البته اشتغال به معنای عام البته جزش هم هست، یعنی در روابط کار هم، در حوزه کارگری هم ما خب اختیاراتی داریم، و همچنین در بحث تعاون هست. خب بالاخره یک از شاخص‌های اقتصادی، البته خود مقام معظم رهبری در ابتدای مجلس هم به مجلس 11 فرمایش داشتن و راهنمودی داشتن، فرمودن که ما اقتصاد را از منظر اجتماعی با رویکرد عدالت بحث میکنیم. یعنی یکی از شاخصهای عدالت توجه به عدالت در روز اقتصاد رویکرد اجتماعی بخش تعاونه که خب بالاخره همه مردم با همه دهک‌هایی که تو جامعه هستن میتوانن از طریق بخش تعاون به اقتصاد کلان کشور وصل بشن، اتصال برقرار بشه. ولی اینا شرف اعضایی به کمیسیون اجتماعی است. برای همین اساس خوشبختانه اعضای محترم کمیسیون اجتماعی اعتقاد دارن که این دوره متقابل‌تر باید کار کنیم. خب بالاخره یک سری مسائل جاری بساری، خب تا کنون 18 جلسه ما داشتیم، یعنی تعداد طرح‌های رسیدگی شده 5 طرح همکاران عزیز ما بوده که بالاخره به کمیسیون ارجاع شده و همه هم به سرانجام رسیده فرندالله. بالاخره در شروف یا بعضی از طرح‌ها، سه طرح‌های اعاده شده شورای محترم نگهبان از گذشته در دستورکار کمیسیون‌های مرتبط و مخصوص کمیسیون اجتماعی بوده، الان هم خب بالاخره کمیسیون ورود پیدا کرده، الحمدلله به نتیجه رسونده. یه بحث بسیار مهمتری داریم، بحث نظارته. خب انسان مجلس شورای اسلامی مجلس 11 دنبال این است که بالاخره با استفاده از در حقیقت ابزار نظارتی خود، یعنی سوال، تذکر، استیضاح و حق هر آن چیزی که رهبری معظم انقلاب به مجلس 11 فرمودن که حق واقعی و قانونی نمایندگان محترم هست، کمیسیون اجتماعی تا کنون خب از 5 وزیر در حقیقت بر اساس درخواست های همکاران عزیزمون در بمان نمایندگان محترم در قالب شرح وظایف به وزارتخانه های مرتبط، به عنوان مثال وزیر محترم تعاونکار اجتماعی 4 بار به کمیسیون دعوت شده و به سوالات و ابهاماتی که نمایندگان محترم در قالب شرح وظایفی که وجود داشت پاسخ دادن. وزیر محترم اطلاعات یک بار در مورد آسیب های اجتماعی به همکاران ما مطرح کرده بودند. وزیر محترم راه و شهرسازی پیرامون در حقیقت تصمیم گیری نهایی در مورد در حقیقت تعیین تکلیف قراردادهای شرکتی و قرارداد کار معین وزارت راه و شهرسازی یک بار به کمیسیون دعوت شد و به سوالات و ابهامات پاسخ دادن و الان هم داره تعیین تکلیف میشه و موثر هم بوده. حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش در حقیقت یک بار دعوت شده به اونم در حوزه مربوط ساماندهی در حقیقت و استخدام و تکثیر استخدام بسیاری از همکاران بلا تکلیف در حوزه آموزش و در نظام تعلیم تربیت بوده که. و یک بار دیگه هم جناب آقای امیر حاتمی دعوت شدن به سوال چند از همکاران ما که خب اینا همه بحث‌های نظارتی ما بوده که الحمدلله
به نوعی در این 6 ماه یک رصد فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف مرتبط با وظایف کمیسیون رو دنبال کردیم.
بله باقی هم بوده. بله الحمدلله خب این تعامل صورت گرفته. نکته‌ای که جناب آقای انارسنی فرمودن درسته، یعنی ما دو سه تا در حقیقت وظیفه اصلی خود ما تاکید داریم که بحث تعیین تکلیف در حقیقت میراهای قراردادی شرکتی و انواع حالا قراردادهایی که به دلخواه و تلایق وزارتخونه ها هم در کشور ما دارن در قالب کارکنان دولت کار میکنن، خب اینا در تحت عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت، یعنی استخدام کارکنان دولت در تمام دستگاه دولت و نهاد عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها، خب بالاخره مطالبات جدیه در نیروی انسانی که در کشور داره کار میکنه.
بسیار خوب.
به خاطر این که دستورکار اصلی کمیسیون هستی که دیگه با مباحث آسیبای اجتماعی و خود مسائل اجتماعی و از هم مهمتر بحث تجمیع صندوق ها و ارزیابی و در حقیقت آسیب شناسی عمل کرده صندوق های بیمه ای و اون بحث های کارآمدی که در صندوق های بیمه ای ما توقع داریم، صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، صندوق لشکری و کشوری و 16 صندوق دیگه که در واقع خورده کلان، خب بالاخره توقعات ملت ایرانی هست که بالاخره اینا با صندوق اجتماعی تنگکتی فکری اینا اولویت هایی که در کمیسیون داره بحث بررسی میشه.
همراه ما باشید آقای بابایی در ادامه باز هم نکاتی رو از جناب عالی بشنویم و سوالاتی از شما داشته باشیم. آقای انوبستانی بفرمایید، در راستای تدوین سیاست اجتماعی که اشاره کردید به عنوان اولویت اصلی هست، چه مسائلی مد نظر کمیسیون و نمایندگان قرار گرفته و بنا هست که این سیاست اجتماعی چگونه تدوین بشه؟ قوانین بالادستی در این زمینه چه نکاتی رو بیان کرده و برنامه زمانبندی شما چی هست در این راستا؟
ببینید الان حدود 20 دستگاه در حوزه مدیریت مسائل آسیب‌های اجتماعی توی کشور دارن انجام وظیفه میکنن، ولی خروجی نظام مدیریت این 20 دستگاه متاسفانه شده گسترش آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل حاشیه نشینی، مثل طلاق و بقیه موارد. یعنی در واقع این خروجی عملکرد این 20 دستگاه شده. یکی از مهمترین عوامل ضعفی که تو نظام و مدیریت آسیب‌ها و کنترل‌های آسیب‌های اجتماعی داریم، عدم هماهنگی این دستگاه‌های متولی است و خیلی از مواقع موازی کاری این هاست. یعنی هماهنگ که نیستن، چی کار موازی همدیگه هم انجام میدن. این مسئله ایه که موجب شده که هیچ کدوم از دستگاه هم مسئولیت کار رو نپذیرن. یعنی عدم هماهنگی هم موجب شده رشد مسائل و آسیب های اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی داریم، هم مسئولیت گریزی این 20 دستگاه تو حوزه مسائل اجتماعی داریم. پس یکی از سیاست‌های اصلی و اولویت دار ما در حوزه اصلاح سیاست‌های مسائل اجتماعی، مسئله اصلاح ساختار و جایگاه هم شورای اجتماعی کشور و هم سازمان امور اجتماعی است. سازمان امور ما الان یه سازمان داریم، سازمان امور اجتماعی، که عملاً هیچ تأثیری در حوزه
در کجا فعالیت می‌کنه؟
در وزارت کشور. خب در وزارت کشور که عملاً هیچ تأثیری
چی هست؟
شما هم نشنیدید الان اسمش رو.
خب وظیفش چیه؟ قراره چیکار کنه سازمان امور اجتماعی؟
وظیفه سازمان امور اجتماعی به این دلیل ذیل وزارت کشور آمده که وزارت کشور مدیر راهبردی مسائل داخلی کشور است.
درست
شد؟ سازمان امور اجتماعی جایگاهش این هست که مباحث اجتماعی کلی این 20 دستگاه سازمان ها رو با همدیگه مدیریت راهبردی کنه، هماهنگ کنه، یک پارچه بکنه، سازمان بده، اولویت بندی کنه، هدف گذاری بکنه و بتونه. اما اصلا اینجوری نیست. یعنی اتفاقی که افتاده، ساختار طوری نیست که این سازمان امور اجتماعی بتواند وظیفه خودش رو انجام بده. شورای اجتماعی کشور هم همینجوری است که ذیل وزیر و رئیسش آقای وزیر کشوره.
حالا چند سال اخیر هم جلسات زیادی رو داشتن برای رصد آسیب ها و
متاسفانه جلسات داشتن دیگه. خب خروجی از جلسات ما حداقل به عنوان نمایندگان مردم چیزی نمیبینیم که بالاخره این شورای اجتماعی و این سازمان امور اجتماعی در راستای وظیفه‌ای که داره که اون راهبری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه فعال تو حوزه آسیب‌های اجتماعی است چه کار کرده؟ نتیجه چی شده؟ منابع مرتب داره هدر میره. کارایی نظام مدیریت مسائل اجتماعی ما کلن زیر سواله. آسیب های اجتماعی مونم که کنترل نمیشه و اصلا پاسخگویی هم که وجود نداره. پس یکی از مباحث جدی که ما در نظر گرفتیم که تا پایان زمانبندی که گذاشتیم این است که انشالله بتوانیم تا پایان 1400 این رو به یه سرمنزل برسانیم.
یعنی که اون هماهنگی بین دستگاه ایجاد بشه یا اینکه سازمان امور اجتماعی در جایگاه خودش قرار بگیره.
اصلاح جدی ساختاری در مدیریت ساختار مسائل اجتماعی کشور باید به وجود بیاد.
سازمان جدید.
حالا چه بکنیم اونش بحثه. درست می‌داریم روش فکر می‌کنیم. این که میگیم تا 1400 برای اینکه داریم فکر می‌کنیم دیگه. اگر با امروز بدانیم چه می‌کنیم که هفته دیگه می‌بریم تصمیمش می‌کنیم. ما امروز درد رو میدونیم چیه تو حوزه مسائل اجتماعی.
خب دیر نمیشه تا اون موقع با این شرایط اجتماعی که داریم، آسیب‌هایی که اشاره کردین، اینکه از برنامه هم عقب هستیم، دولت نتونسته اجرا بکنه.
مدیریت راهبردی ما که نمیگیم تا پایان 1400 کشور معطل بمونه. کشور داره اموراتش انجام میده.
خب نه دیگه، انجام نشده دیگه. امور اجتماعی به اونجایی که باید نرسیده. پایان 1400 تقریبا پایان برنامه هم میشه. یعنی شما سال آینده در مجلس مشغول
برنامه دیگه، ما باید برنامه حساب نکنیم. یعنی با این وضعیتی که الان داریم میبینیم، اما آن چی ما فکر میکنیم. حالا بعضی از دوستان الان پیشنهادی دادن، طرحی هم تو مجلس هست که یک سازمان اجتماعی کشور تشکیل شه زیر ریاست جمهوری. یعنی این سازمان جایگاهش ارتقا پیدا بکنه، بیاد زیر ریاست جمهوری، همه دستگاه‌های حوزه اجتماعی هم بیان توی این سازمان قرار بگیرن، یعنی بشن زیر مجموعه این سازمان. یعنی مثلا مثل بهزیستی، مثل دستگاه دیگه‌ای که تو حوزه اجتماعی متولیگری دارن، اینا از اون دستگاه وزارتخونه فعلی خودشون کنده شن، بیان تو حوزه مثلا معاونت زنان ریاست جمهوری، اینا همه بیان یکیشن، سازمان امور اجتماعی کشور ایجاد بشه ذیل ریاست جمهوری، رئیسش هم بشه معاون رئیس جمهور. که اختیاراتی داشته باشه، ساختاری، یک پیشنهاده.
بعد اون وقت میشه میرسه دوباره به همون بحث که چون معاون رئیس جمهور است مجلس خیلی نمیتونه نظارت
کنه. حالا باز یه پیشنهادم همینه که بریم وزارت خونه درست کنیم مثلا. بیایم همه این دستگاه متولی حوزه اجتماعی رو جمع بکنیم، این 20 تا دستگاه رو یه جا، ما افزایش ساختار ندیم که خلاف سیاست‌های کلی برنامه حساب امور اداری کشوره که مقام معظم رهبری فرمودن، ما از ساختار اضافه نکنیم، همین دستگاه موجود رو جمع بکنیم تبدیلش کنیم به یه وزارت خونه که متولی مشخصی داشته
امکان باشه. نظارت هم باشه، امکان چون الان مثلا برای هم همین سازمان امور اجتماعی شما میتونید از وزیر کشور سوال کنید یا برای بهزیستی از وزیر
بله.
کار سوال کنید.
اینا پیشنهادهای مختلفی است که الان در حال بررسیه که کدوم یکیش به صلاح کشوره، اما این خواستم که اولویت رو برای شما تبیین بله. بکنم. یک اولویت اصلی ما پس بحث اصلاح ساختار مدیریت مسائل و در واقع آسیب های اجتماعی کشوره که این باید به جد دنبال بشه. احساس میکنیم مثلا مسئلمون همین جاست و اون جاییه و پاشنه آشیلمونه، یعنی اون جاییه که الان گرفتاریم. ما این نیست که راجع به مسائل اجتماعی کشور بی تفاوت باشیم تو نظام، همه ارکان نظام. اینم نیست که پول نگذاریم، هزینه نکنیم، اما نمیفهمیم پولامون کجا رفته، نمیتونیم ارزیابی بکنیم چه جوری شده و نه پاسخگویی نسبت بهش وجود داره.
یه سال تو پرانتز من بپرسم، خب ما سال آینده در کشور انتخابات ریاست جمهوری رو داریم بره. نمیشه مجلس طوری برنامه‌ریزی بکنه که طوری برنامه‌ریزی داشته باشه که تکلیف این موضوع روشن بشه، این ساختاری که اشاره کردید به هر شکلی به جنبندی برسید و مشخص بشه دولت آینده آغازگر این ساختار جدید باشه.
حالا ما بر تو برنامه
چون وقت دولت آینده تا بخواد بیاد چک بگیره هنوز سامان پیدا نکرده بیاد تو این ساختار جدیدی شما مشخص کردید.
تو برنامه که ما تهیه کردیم این تا پایان 1400 اما میشه تصریح کرد، میشه جلو انداخت.
شما بنویسین که تو کنفرانس
ما اینجا داریم با هم گفتگو میکنیم، صدا اون چه میمونه صداست، نه نوشته و کاغذ.
صدا رو شما تو کمیسیون با خودتون نمیبریم، نوشتهاتون رو میبریم. خیلی خوب آقای بابایی، خدمت جناب عالی باشیم و جنبندی حسالی رو هم بشنویم. در نکاتی که در بخش قبل اشاره کردید، یکی از مهمترین مسائل مسئله اشتغال هست که بفرمایید کمیسیون برای حل مشکل اشتغال در ابعاد مختلفش که باز اشاره داشتید، یک نمونه طرح ساماندهی کارکنان دولتی، یک مسئله جدی بحث بیکاریه. حالا یه سری از کارکنان هستن، یه سری افراد هستن مشغول هستن، شاغل هستن، ولی از جهت اداری وضعیتون مشخص نیست، که اون هم البته اهمیت داره و باید تکلیفش روشن بشه. در زمینه اشتغال کمیسیون چه برنامه فوری رو داره؟
ببینید اشتغال اصلی مستظری و همه صاحب نظران در حقیقت اقتصادی و اجتماعی صاحب نظرن که بالاخره مصدرن که بحث اشتغال بحث فرابخشی است. اینجوری نیست که مثلا تمام اختیارات مرتبط با برنامه‌ریزی یا نظارت در حوزه اشتغال به عهده کمیسیون اجتماعی باشه، در این حال که کمیسیون اثرگذار در این حوزه میتواند باشه، مخصوصا بعد از این که نیروی کار وارد دستگاهی چه دولتی چه نهاد عمومی غیر دولتی چه بخش خصوصی شده، یعنی تنظیم روابط کار با وزارت کار که در حقیقت جزء وزارت خونه های مرتبط با کمیسیون اجتماعی است و سازمان امور استخدامی که در بخش دولتی مکفل آن است. در این دو بخش خب بالاخره ما باید عرضه و تقاضای اشتغال را هر مثلا مورد هدف قرار بدیم کشور. خب بخش اعظمی از سازوکارهای اشتغال به سیاست های پولی و مالی کشور و در حقیقت اون پارامترهای فرابخشی که در حوزه اختیارات کمیسیون مثل مثلا کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اقتصادی است، یعنی تعامل بین بخشی بین کمیسیون ها است که می تواند به این حوزه مخصوصا در جهت ایجاد اشتغال. اما آن چیزی که ما وظیفه داریم بحث تثبیت اشتغال است، یعنی ما امروز نیروی کاری که اومد وارد دستگاه شده، مثلا ما تا پایان سال هم مجلس هم دولت درگیر بحث اصل تجانب گرایی طبق ماده 41 قانون کار برای تعیین وضعیت به نوعی دستمزد کارگران در سال قبل سال بعد باید باشیم. از 400 خب در بودجه امسال 25% مثلا نرخ 25% افزایش مزد کارمندان یا کارگران دستگاه دولتی را به اصطلاح محاسبه کردن یا پیش بینی کردن، ولی خب همین عدد در بخش خصوصی هم باید در قالب نشست سه‌جانبه گرایی که به عنوان شورای عالی کار که دولت ناظر باشه و یک اشکال اساسی رو در به اصطلاح در همین بحث در سال قبل نقدی رو به عملکرد دولت می‌داریم، اینه که دولت دخالت بیش از حد می‌کنه. در صورت قانون صریح تأکید داره، تصریح می‌کنه که دولت باید ناظر باشه، یعنی توافق دست جمعی بین کارگر و کارفرما، در این حال دولت ناظر باشه با محوریت دولت با این تنظیم روابط مزدی در کشور با رویکرد عدالت جامعه اتفاق میفته. خب کمیسیون اجتماعی ان شاء الله اینو در این فرمای پایان تا پایان سال در قالب بودجه، در قالب نوت‌ها، در قالب دولت تنظیم جلسات متفاوض و منظم با وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی این بخش حتما نظارت خواهد کرد تا ان شاء الله اون پیش‌بینی‌های لازم را برای افزایش واقعی مزد کارگران که یه خانواده 44 میلیون نفر در کشور هستن جمعیت کمی هم نیستن. یه بحث دیگه، بحث
در مورد حقوق برنامه‌تون چیه قرار سال آینده، یعنی